بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 43 سطر 8. و دلیل و علی ذلک حرکات و شهب ثاقبه و ذوات الزوانه التي علمنا من احوالها انها فی الهواء الاعلى. گفته بودند که محو قمر به خاطر تماس آتش است. گفتیم تماس آتش با قمر، سلام علیکم، یا تماس آتش با حامل قمر. اگر مرادتون تماس آتش با قمر باشد، این شدنی نیست، یعنی اتفاق نمیفته اصلا، چون فاصله بین آتش و قمر زیاده. و اگر مرادتون تماس آتش با حامل قمر باشه، این هم باید بگیم که اتفاق نمیفته، چون اگر اتفاق بیفته لازمش اینه که آتش به تبع حامل قمر حرکت کند. حامل قمر حرکت می کند الی المشرق، باید آتش هم حرکت کند الی المشرق، در حالی که آتش حرکت الی المغرب دارد، پس معلوم میشه که تابع حامل نیست. اگر تابع حامل نیست، پس مماس با حامل هم نیست. این اشکال ابن سینا بود بر فرض دوم، یعنی بر این فرض که آتش مماس با حامل قمر باشد. اون یه ذره که تماس هست، حالا یا حملش میکنیم بر مجاورت، یا میگیم که اون یه ذره مهم نیست. عرض کردم شما شکل دیدید، بیشتر تماس نار با متمم مایل بود و با حامل شاید در یه نقطه تماس داشته باشه، یا یه خورده بیشتر، اون نمیتونه اثری بکنه. متمم که توجه داشتید، تمام آتش رو همون متمم آتش کرده بود، تقریبا حامل به حساب نمی آمد. آخه اون مایلی که اون طرف می چرخه با این همه تماس اثر نمی کنه، اون یه نقطه تماس اثر می کنه. هیچی دیگه یه بله؟ در کره آتش انفکاک ابی نداره، چون کره آتش حالت چیز داره، حالت گازی داره،
یعنی اون نقطه همیشه چسبیده داره، اون حرکت نمیکنه.
حالا به قول شما نقطه همیشه چسبیده، حالا اون قسمت از کره آتش به چسبیده یا نچسبیده، اون یه ذره بر اثر غلبه حرکت میکنه، این خیلی ظاهرا حرفی نداره که روش حساسیت نشون بدیم. تمام این کره نار به مایل چسبیده، یه نقطهش به حامل چسبیده. حالا اون یه نقطه که به حامل چسبیده، آیا حرکت حامل رو میتونه بگیره؟ اینطور نیست. حتما اگر بخواد تماس این آتش داشته باشه، تماسش با مایله نه با حامل. چی رو توجیه میکنی؟ سه جور سه چهار جور توجیه کردیم دیگه. حالا نچسبیده، حرکت میکنه، یه نقطه تمام کره رو حرکت میده، یا کره یه نقطه رو حرکت میده. کره اگر یه جور حرکت بکنه، یه نقطه رو با تبع خودش حرکت میده، یا یه نقطه میتونه کره رو حرکت میده. اینکه واضحه که کره نقطه رو حرکت میده. بله؟
نهایتاً میتونه کمی استحقاق درست بکنه.
استحقاق قائل نیست.
حالا یالن حل نشد، بذارید حل نشد. آقا این یه نقطه چیزی نیست، من نمیدونم شما چنقدر روی این حساسیت نشون میدید.
هست.
آخه یه نقطه خوب پیداست.
چسبیده باشه نیست که چسبیدن که مثلا ما شیر رو یک چسب میچسبونیم. این نقطه بالاخره ملاحظات داره که کره آتش اثر میکنه. اون برعکس اون مخاطب چسبیده. اگر نه چسبیده به معنی همون باشه که فقط مجاور هم دیگه هست. یعنی معنی
نه مجاورت رو اگر قبول کنیم اصلا حرکت طبعی انجام نمیشه. این مجاورت نیست، بالاتر از مجاورتی تماسه. ولی تماس هم باشه تماس یه نقطه است و کل کره با مایل تماس داره، اون وقت کل این کره به طبع مایل داره میچرخه. اون یک نقطه که تماس داره با حامل اون چه مشکلی درست میکنه؟
نه عرض بنده این نیست که اون یه نقطه باعث حرکت کره ما طبق معافل میشه. عرض بنده اینه که به این یه نقطه چیز توجه نده، یعنی این بحث نکردن که به اون یه جوری توجیهش کنه.
چی توجیهش کنه؟ مغلوبه دیگه، مغلوبه دیگه. مغلوبه مغلوبه. اون یکی مغلوبه. این توجیه خوب نیست. یک کره داره حرکت میکنه یه نقطه رو نمیتونه به خودش ببره. این توجه خوبی دیگه.
منظور این است که اگر چسبیده جناب حسن که مسلمان همتون با خودش ببره. اگر چسبیده مثل که ما شیر رو بیجای میخونی کنیم
چسبیده باشه بازم مشکل حل. همون قسمت چسبیده با اون فقط کن اون یه نقطه با حامل داره حرکت، یه نقطه با حامل داره حرکت میکنه، بقیهش با مایل داره حرکت میکنه. یا بگید اون یه نقطه هم به مغلوبیتش داره با مایل حرکت میکنه.
اون یه قسمت دیگه از کره نار جدا شده دیگه، پس دیگه جزء کره نار نیست.
جدا شده یعنی چی؟
یعنی چسبیده به
خیلی خوب، یعنی تو کره نار نیست، رفته یه جا دیگه؟
نه یه جا
تو کره نار دیگه، منتها این یه قسمتش داره اینجوری حرکت میکنه و بقیه قسمتش اونجوری. تازه همون یه قسمت چسبیده رو ما میتونیم قبول نکنیم، همون یه ذره رو میتونیم قبول نکنیم. میتونیم مثلا بگیم که بازم مایل، حالا شاید این نگفتن و شاید درست نباشه، که یه ذره مایل به صورت یه نقطه فاصله است بین حامل و آتش، که حامل باز به آتش هیچ جو نچسبیده. مایل بله؟ یا میشه مجاورت یا میشه فاصله. حتی البته عرض میکنم این مسئله مهم نیست و الان روی این بحثای مهم نام غیر مهم اگه بخوام بمونیم از همه جا میمونیم، چیز مهمی نیست که اصلا بهش توجه نمیشه، همونجور که خود اینام توجه نمی کنه. خب دلیل گفته شد، یعنی اشکالی که ابن سینا بر فرض دوم مطرح میکرد گفته شد. حالا مهم اینه که ما بفهمیم که چطور نار حرکتش الال غربه مثل مایله، چرا الال شرق نیست مثل حامل نیست. توی استدلالمون اینطور ادعا کردیم که حرکت نار مثل مایل الال غربه، نه اینکه مثل حامل الال شرق باشه. این از کجا ثابت میکنیم؟ عرض کردیم دیروز شهاب و ذوات الاذناب اینا در هوای اعلا هستند و هوای اعلا مثل نار حرکت میکنه. حرکت این شهاب و ذوات الاذناب الی الغرب، پس هوای اعلا هم الی الغرب داره حرکت میکنه، پس نار هم الی الغرب داره حرکت میکنه. اگر نار الی الغرب حرکت میکنه تابع مایله که اونم الی الغرب حرکت میکنه، تابع حامل نیست. ما از طریق حرکت شهاب و ذوات الاذناب حرکت نار رو کشف میکنیم و میفهمیم که نار به سمت مغرب حرکت میکنه و حرکت به سمت مغرب حرکت مایله، پس نار تابع مایله، تابع حامل نیست.
حامل ها
چون هر کدوم از این سیارات حامل داره.
کرات
عناصر فقط نارش حرکت میکنه به هوای عالی، هوای اعلی.
زمین
ساکنه، آب ساکنه و اون هوای ادنا هم ساکنه، مگه حالا باد بیاد، ولی اون حرکت دورانی نداره. حرکت دورانی مال ناره، اونم به تبع قمر، و مال هوای اعلاست که به وسیله ناری حرکت میکنه. اما دیگه بقیهش حرکت داره، منطقه این حرکت دورانی نیست، حرکت بادیه، حرکت بالا پایینه، اینا هست. برای زمین هم که اصلا حرکت نیست.
حرکت هوای
الان
به طبع حرکت
ناره. بله، حرکت هوای الان به طبع ناره، حرکت نارم به طبع قمره. در سیارات همه حوامل، یعنی همه حامل ها به سمت مشرق میرند و همه ممثل ها به طرف غرب میرند. توی قمر که ممثل نداریم، جوزهرش و مایلش به طرف غرب میره. خب دیروز توضیح دادم که زوات الاذناب چی هستند و شهب چی هستند و بیان کردم که بنابر نظر جدید اینا چه توجیهی دارن و بنابر نظر قدیم. حالا ما داریم بنابر نظر قدیم حرف میزنیم. اینا میگن که زوات الاذناب و شهب در هوای اعلا هستند، پس حرکتشون در حالی است که اینا توی هوای اعلا شناورند، بنابراین از حرکت اینها حرکت هوای اعلا رو میتونیم کشف کنیم و از حرکت هوای اعلا حرکت نار کشف میشه. چون اینها یعنی زوات الاذناب و شهب به سمت مغرب حرکت میکنن، میفهمیم که نار هم به سمت مغرب حرکت میکنه، یعنی حرکت نار مثل حرکت مایل قمره، نه به سمت شرق حرکت کند که مثل حرکت حامل قمر بشه. پس اگر مماثل با حامل قمر بود، باید حرکت میکرد مثل حامل، در حالی که میبینیم حرکت نمیکند مثل حامل، پس معلوم میشه مماثل با حامل نیست. حالا یه برای توجه کنیم و صفحه 43 هستیم، سطر 8. و دلیل علی ذلک، ذلک یعنی این که حرکت نار و هوای علا الال مغرب است، یعنی مانند حرکت حامل نیست. دلیل علا ذلک حرکات شهب و زبات الازنابه. اینجور عبارت داریم در نسخه: حرکات شهب سابق ساقبه و زبات الزبانه. واو در اینجا هست، هر دو نسخه واو دارن، باید هم واو باشه. حرکات شهب و زبات الزبانه اینا دلیل میشند بر اینکه نار حرکت الی المغرب دارد، یعنی حرکتش مانند حرکت حامل نیست، بلکه مانند حرکت مایل هست. خب این شهب و زبات و زبانه چه ربطی دارن به نار و چه ربطی دارن به هوای علا؟ ایشون میگه علتی، علتی صفت شهب و زبات و زبانه به علتی علمنا من احوالها که انها فی الاحوال فی الهوای علا. از روی احوالشون فهمیدیم که تو هوای علا هستن. احوالشون رو من دیروز توضیح دادم که شعله بر میشن بعدم خاموش میشن، اینا توضیح دادم دیروز. از طریق این احوال فهمیدیم اینا تو هوای علا هستن، پس از طریق حرکتشون میتونیم حرکت هوای علا رو و بعدم به دنبال حرکت هوای علا حرکت نار رو به دست بیاریم. و انها یعنی علم نام احوالها، انها و انها علم نام احوالها دو چیز رو، یک انها فی الهوای علا دو انها تتحرک به حرکت زال کلهوا الالقرب. این شهوب و زبات الازناب به حرکت زال کلهوا، زال کلهوا یعنی هوای علا، به طرف غرب داره حرکت میکنه. این که میگه به حرکت زال کلهوا، چون شناور تو هوای علا هستن، شناورن اینه در اختیار این هوای علا. اگر اینا به سمت غرب دارن میرن که ما داریم حرکتشون به سمت غرب رویت میکنیم، اگه به سمت غرب دارن میرن معلوم شه هوای علا داره به سمت غرب میره. هوای علا رو ما حرکتشون نمیبینیم، چون شفافه خودشون نمیبینیم تا چه برسه حرکتشون. ولی این شهاب و زبات الازنب رو داریم میبینیم، میبینیم اینا به سمت غرب میرن، میشنویم که حرکت اینا هم حرکت هواست، چون نشناور تو هوا هستن. وقتی هوا داره به سمت غرب میره، اینا رو به سمت غرب میبره. خب اگه هوای علا به سمت غرب میره، معلوم میشه نارم به سمت غرب میره. اگه نار به سمت غرب میره، پس حرکتش تابع حرکت حامل نیست، چون حامل به سمت شرق میره. تموم شد مطلب، استدلال تموم شد. این ولیست تلکل حرکت افه دخل مقدره. شخصی میگه که لازم نیست که نار حرکتش تابع باشه، نار مماس با حامل هست ولی به تبع حرکت حامل حرکت نمی کن، بلکه نار حرکت مستقل داره، نه تابع مایله که بگی مماس با مایل شده، تابع حامل هم نیست، با اینکه مماس با حامله ولی تابع مایل حامل نیست. چرا؟ چون خودش حرکت مستقل داره. این حرکت دبرانی به سمت غرب به استقلال داره انجام میشه، به تبع مایل نیست، به تبع حامل هم نیست، با اینکه مجاور حامله یا مماس با حامله ولی حرکتش تابع حامل نیست. پس شما نباید بگید چون حرکتش مخالف با حامل است پس مماس نیست. چرا؟ مماس اون اونطوری حرکت میکنه، اینطوری حرکت میکنه. حامل به سمت شرق میره، نارم به حرکت استقلالی نه طبعی به سمت غرب میره. دو تا مماسند، یکی به این سمت میره یکی به اون سمت. چنانچه افلاکی دیگرم که مماسند با افلاک بالایی خودشون، علاوه بر حرکت طبعی که به طبع فلک الافلاک دارن و هر شبانه روز یک بار دور زمین میزنن، علاوه بر این حرکت استقلالی دارن. حرکت استقلالی یکی تند یکی کنده. پس اینطور نیست که مماس ها همه حرکتشون طبعی باشه. در عینی که حرکت طبعی با اون فلک الافلاک دارن، یه حرکت استقلالی خودشون هم دارن. مثلا فلک خورشید 360 روز دور زمین میزنه و فلک ماه 28-29 روز دور زمین میچرخه و این نشون میده که این افلاک با اینکه مماسن با فلک بالاتر خودشون، ولی میتونن حرکت استقلالی خودشون رو انجام بدن. حالا در نار هم همینه، بگید نار مماس با حامل هست ولی این لازم نیست که مثل حامل حرکت کنه، بلکه حرکت استقلالی میکنه. این دخل مقدره، اینو دفعش میکنند. میفرماند که نار حرکت استقلالیش حرکت مستقیم الالفوق، چون مبدأ حرکت مستقیمه داره. و ما در فن اول این طبیعیات خوندیم که هر چیزی که مبدأ حرکت مستقیمی داره، محال است که مبدأ حرکت مستدیر را هم داشته باشه. دو تا مبدأ حرکت نمیتونه داشته باشه، یکی مستقیم یکی مستدیر. و ما میدونیم نار مبدأ حرکت مستقیمو داره، پس حتما مبدأ حرکت مستدیر رو نداره. بنابراین این حرکت مستدیر مال خودش نیست، استقلالی نیست. حرکت مستدیر باید تبعی باشه، حالا یا تابع حامل باید باشه که نیست، یا تابع مایل و فلک الافلاک باید باشه که هست. چون مایلم مثل فلک الافلاک حرکت میکنه، لذا میگیم تابع مایل یا تابع فلک الافلاک فرقی نمیکنه. بگیم تابع فلک الافلاک یا بگیم تابع مایل فرق نمیکنه، چون هر دوشون مثل همند. خب مطلب روشن شد که حرکت استقلالی هم برای نار ممکن نیست و نتیجتا نمیتونیم قائل بشیم که نار از مایل یا حامل حرکت نمیگیره، بلکه باید حرکتشو از یکی از این دو بگیره. پیداست که از حامل نمیتونه حرکت بگیره، چون حامل به سمت شرق میره و نار به سمت غرب میره. پس حتما باید حرکتش را نار از جسمی بگیرد که اون جسم به سمت غرب میرود، یعنی از مایل بگیره یا از فلک الافلاک بگیره. ولیست تلکل حرکل الهوائه بذاته ولال نار، تلکل حرکه یعنی حرکت الالقرب، که هم نار این حرکت رو دارد هم هوای اعلا دارد. لل هوا الفلامش الفلام عهده، یعنی همین هوای اعلا. ولیست تلکل حرکه یعنی حرکت الالقرب، لل هوا این حرکت برای هوا به ذات هوا نیست، یعنی مستقلی نیست، استقلالی نیست، باید طبعی باشه. ولال نار برای نارم حرکت الالغرب حرکت استقلالی و به ذاته ها یعنی به ذات نار نیست. از لهما یعنی برای نار و هوا مبدا حرکت مستقیمه. و اضافه کنید که در فن اول خوندیم اونچه که مبدا حرکت مستقیم دارد مبدا حرکت مستدیر ندارد. پس برای نتیجه بگید برای نار و هوا حرکت مستدیر استقلالی نیست، حرکت مستدیر باید تبعی باشه. فذلک یعنی این حرکت الالغرب لهما یعنی برای نار و هوای علا بالعرض است. فذلک یعنی این حرکت الالغرب من الشرق الالغرب که حرکت دبرانی است و حرکت مستقیم نیست، لهما یعنی برای هوای علا و برای نار بالعرض است. بالعرض یعنی به واسطه است. حالا واسطه رو میخواهید مایل بگیرید یا میخواهید که فلک و الافلاک بگیرید، فرقی نمی کنه. هر دو به سمت غرب حرکت میکنن و حرکت طبعی نار رو میتونن توجیه کنن. مایل حامل نمیتونه حرکت دبرانی و بالعرض نار رو به عهده داشته باشه، چون حامل به سمت شرق میره در حالی که نار به سمت غرب میره. بله؟ نه، قصر نیست، تبعیته. تبعیت دائمیه. چرا؟ ولی اینطور نیست که اینها برشون تحمیل بشه. بله، ولی یعنی حرکت تبعی میشه، حرکت نار میشه تبعی و دائما هم این حرکت تبعی رو داره. اما حرکت تبعی حرکت قصری نیست که شما بفرمایید این تحمیلیه. حرکت قصری خلاف میل متحرکه. در ما حساب کنید بدن ما از پله بالا میره، نفس ما او رو تحریک میکنه به سمت بالا و بدن حرکت میکنه. این حرکت میشه قصری، لذا نتیجهش خستگی بدنه. هیچه بدن هی فشار میاره که نره بالا، نفس هم هی بهش حولش میده که بره بالا. این درگیری باعث خستگی بدن میشه. اما در نار اینطور نیست. در نار و افلاکی دیگر که به تبع حرکت میکنن خستگی تولید نمیشه. پس معلوم میشه مقاومت و تحمیل نیست. از یه طرف مقاومت، از طرف دیگه تحمیل وجود نداره، بلکه اینا با اشتیاق داره حرکت میکنه، منتها عاملش در خودش نیست. اینو مثلا اسمش رو بذارید حرکت تسخیری. بله. نه، یه بذات داشتیم که این بذات رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی بذات استقلالی، یکی بذات طبعی. بذات یعنی خودش داره حرکت میکنه، حالا عاملش چیه؟ حرکت یا به ذات یا به درست.
در داخل در یک قسم سه قسم اصلی ما باید بشه، ما حرکت هم در یک تقسیم بندی سه قسم کنیم.
بله.
یا میگیم ارادی است، یا قصری است، یا ذاتی است.
این ارادیه.
ارادیه.
بله این ارادیه، منتها ارادیه طبیعیه. یا ارادی است یا قصری است یا طبیعی است، این ارادی طبیعیه. بله؟
برای آتش اراده قائل نیست.
نه، برای اون یکی، برای فلک اراده قائل.
حرکت آتش رو میگم، اون حرکتش به ذات، اون ارادی، اون حرکت آتش رو میگم.
حرکت آتش به لرزی دیگه، خودشون که به لرزه.
خب بالاخره به لرز هم که باشه، باید داخل یکی از اون سفت
داخل. ببینید حرکت بلعرز یعنی حرکت مال یه چیز دیگه است. اون چیزی دیگه یا حرکت طبیعی میکنه یا قصری یا ارادی.
حرکت بلذات میشه سه قسم، ارادی و قصری و
بله.
حرکت بلعرز تحصیل داخلش هم یا
حرکتی که مال خودشه باشه، حرکتی که مال خودشه باشه یا طبیعی یا ارادی. یا
حرکت
ما الان
به سمت پایین که به سمت بالا که حرکت مال خودشه نیست، از اون ارادیه شاید اون بتون میگم. ولی حرکت مثلا از سنگ به سمت بالا حرکت به بالا خودشه که نیست،
اون قصریه، منطقه قاصرش موریده.
بلعرز یه بلاخر به ذات، حرکت سنگ به سمت بالا بلعرز یه به ذات،
حرکت سنگ به سمت بالا به ذاته. بله، حرکت به سمت بالا به ذات این مال خودشه، منتها تحمیلیه.
یعنی بعد از زمان شده مبدعی حرکت خودش قرار.
بله، یعنی بعد از اینکه شما این سنگو پرتاب کردید، مبدعی حرکت میره و اون طبیعت مقصوره میشه مبدعی حرکت. در وقتی سنگ از بالا میاد پایین، طبیعت میشه مبدعی حرکت. در وقتی سنگ از پایین میره بالا، طبیعت مقصوره میشه مبدا حرکت. علی حال این طبیعت مبدا حرکته.
پس اینجا حرکت میشه طبیعی، در واقع آتش هم میشه طبیعی، منتها طبیعت مقصوره.
حرکت طبیعی طبیعت مقصوره
بگیرید.
طبیعت مقصورم که بگیرید، باز چون ملایم طبعه دائمی بودنش ایراد نداره. البته طبیعت حرکت طبعی قرارش میگیم. عرض کردم حرکت بلعرزه. حرکت بلعرز رو ما حرکت بلعرز رو ما اصلا قصری نمیدونیم. حرکت بلعرز مثلا حرکت جالس سفینه میشه حرکت بلعرز. حرکت جالس سفینه میشه حرکت بلعرز. اینو دیگه متصفش نمی کنید به قصری، نمیگید جالس سفینه حرکت قصری میکنه، اصلا مثل این که حرکت نمی کنید. ببینید نار رو من حرکت رو ترسیم کنم، نار جسم هار یابسه، جسم هار یابس، جسم هار یابس. این در ما بیش میگیم گاز، ولی اینطور نیستش که نار حرکتش مثل حرکت های هوا باشه، حرکت مستقیمی به سمت بالا باشه. یعنی این نار یک پارچه داره حرکت میکنه، یک پارچه حرکت میکنه به معنای این که تمام قسمت های نار چسبیده به اون کره بالا، کره بالا داره جابجا میشه، این نار دیگه جابجا نمیشه. نار مثل جالس سفینه تو همون حفره فلک، یعنی در مقعر فلک قرار داره، جاش عوض نمیشه. این میشه حرکت بلعرز. اگر جای نار عوض میشد، اینجا میگفتیم حرکت داره، نار حرکت داره، وقت بحث میکردیم حرکتش قصری یا قصری نیست. جای نار عوض نمیشه، یعنی نار تو همون مکانی که حفره فلکه یا مقعر فلکه جاسازی شده، محکم اونجا ایستاده، مثل جالس سفینه است که رو صندلی نشسته، وقت اون حرکت فلک داره انجام میشه و این نارم داره به این صورت حرکت میکنه، مثل جالس سفینه. سفینه داره حرکت میکنه، این جالس سفینه هم چطور حرکتش بلرزه؟ این فلک هم داره حرکت میکنه، نارم به همون صورت حرکت میکنه. این حرکت بلره
طبیعی در موقع نداره. طبیعی ما حرکت گاری به دنبال اصل رو میگه حرکت طبیعی.
حرکت طبیعی نداره، حرکت بلعرض داره. بله حرکت بلعرض داره. من طبیعی گفتم مسامحه کرده.
شما
بگید بلعرض. بله همون فیکون الجسم. این فیکون الجسم نباید سر خط نوشته بشه و دنباله بحث باشه. حالا که دیدیم آتش به سمت مغرب حرکت کرد و مثل حامل حرکت نکرد، پس باید بگیم که جسم سماوی که حرکت نار به تبع او هست یا به عرض او هست، اون جسم سماوی حامل نیست بلکه مایل است. این فیکون الجسم السماوی رو نمیتونیم بخونیم، وقت تمام شده و الا نبا سرخط باشه دنباله بحثی. ما وسط بحث میدیم.